ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیمای متهمان به جاسوسی برای آمریکا در واشنگتن به زمین نشست. بی پی بر چاه نفت نشت کردهش در خلیج مکزیک سرپوش بزرگتری می‌گذارد. و حمله امروز به کاروان ناتو در افغانستان تلفاتی به همراه نداشت. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در این مجله نیمروزی همراه شما خواهم بود. نخست مروری داریم بر تازه ترین خبرها و سپس در ادامه خبرها شما میتونید برنامه پیک فرهنگ رو بشنوید که تکرار این برنامه است. البته امروز هم همونطوری که میدونید شنبه 19 تیر ماه 1389 خورشیدی، برابر با 10 ژوئیه 2010 میلادی. هواپیمای حامل روسهایی که بخشی از بزرگترین مبادله جاسوسان با آمریکا در دوران پس از جنگ سرد بودند در واشنگتن فرود آمد. مسکو 4 متهم به همکاری با سازمانهای اطلاعاتی امنیتی جهان غرب را با 10 نفر که در آمریکا برای روسیه جاسوسی می‌کردند مبادله کرد. این مبادله در وین پایتخت اتریش انجام گرفت. 10 جاسوس روسیه در آمریکا هم‌اکنون در مسکو به سر می‌برند. هنوز روشن نیست که سرنشینان هواپیمایی که در واشنگتن فرود آمد چند تن بوده است. بر پایه گزارش‌ها 2 تن از روس‌های متهم به جاسوسی برای آمریکا در میان راه در لندن پیاده شدند. بی پی آماده شده است تا بر چاه نفت نشت کرده‌اش در آب‌های آمریکا در خلیج مکزیک سرپوش بزرگتری بگذارد. انتظار می‌رود که سرپوش جدید روزانه 80,000 بشک نفت را جذب کند. سرپوش قدیمی بی پی هم اکنون قادر به گردآوری تنها 25,000 بشک نفت در روز است. برآوردها نشان می‌دهد که روزانه 60,000 بشک نفت از این چاه به خلیج مکزیک نشت می‌کند. بی پی به شدت زیر فشار بوده است تا از این نشت که سواحل 5 ایالت آمریکا در کرانه‌های خلیج مکزیک را آلوده، صنایع چند میلیارد دلاری شیلات و گردشگری را به خطر انداخته و شمار چشمگیری از پرندگان، لاک‌پشت‌های دریایی و دلفین‌ها را کشته است، جلوگیری کند. و سرانجام این که انفجار بمبی که امروز شنبه بر سر راه کاروانی از نیروهای ناتو در استان خوست در شرق افغانستان کارگذاشته شده بود به کسی آسیبی نرساند. ازتون دعوت میکنم شنونده پیک فرهنگ باشید. این برنامه اختصاص داره به جشنواره کارلوپیواری در جمهوری چک.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ یک بار دیگر در خانه شما را می‌زند. پیک فرهنگ این هفته حاصل سفر به کارلو ویواری است برای حضور در 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم در این شهر کوچک، زیبا و رویایی در جمهوری چک، جشنواره‌ای که جمعه پیش آغاز شد و تا شنبه شب ادامه دارد. در این برنامه در حاشیه این جشنواره پوشش کنفرانس خبری فردین صاحب زمانی، کارگردان فیلم چیزهایی هست که نمیدانی، با بازی علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی. جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با مهدی منیری، کارگردان فیلم مستند تینار. همچنین جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با امین فرجپور، کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها، و گفتگو با علی زمانی اسمتی، کارگردان فیلم اوریون. فیلمی چیزهایی هست که نمیدانی آغاز میکنیم. فیلمی درباره یک راننده تاکسی انزواجو، علی مصفا، و ملاقات او با یک زن تنها، لیلا حاتمی، که بیننده میخواهد بداند سرنوشت او را عوض میکند یا نه. فیلمی برگزیده برای رقابت در مسابقه اصلی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با 11 فیلم بلند دیگر. فردین صاحب زمانی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم او پیش از انتخابات 22 خرداد 1388 فیلم برداری شده یا نه، پاسخ داد:
بعد از این انتخابات فیلم برداری شد و تغییری بعد از انتخابات ندادیم. وقتی که بود پس اولش هم که میراتونی هم بودم.
خانم آتنی، شما چه فرقی بین این نقشی که میتین داشتید و فیلم های دیگه که بازی کردید؟ اگه اشتباه نکنم دومین باری که با آقای مصطفی در کنار هم بازی میکنید، شایدم قبلا به جز لیلا باز هم بازی کردید، من خبر ندارم. خب ببینم اولا اینکه چه تجربه‌ای بود، تجربه کار با فیصل زمانی و کار با همسرتون به عنوان بازیگر در واقع نقش اصلی فیلم.
خیلی راحت بود. هر دو با فردین خیلی نزدیک هستیم. اختلاف نظرهایی با کارگردان داشتم. اول قبول کرد تغییرهایی بدهد. بعد دقیقاً بر روی همان چیزهایی پافشاری می‌کرد که می‌خواست. او خیلی بردباری به خرج داد.
پیک فرهنگ رادیو فردا، همه مصدق کاتوزیان. آقای مصطفی، می‌خواستم بپرسم که مدتی ندیده بودیم شما رو، چی شد که توی این فیلم دیدیم شما رو و توی این فیلم چجوری خود بازی رو حس کردیم، خود فیلم و تجربتون در موردش چجوری بود؟
Well, Mr. Saeed Zamani is an old friend of mine and I mean we have talked about.
آقای صاحب زمانی یکی از دوستان قدیمی من است. ما سالهای زیادی درباره سناریو با هم صحبت کرده بودیم و هر دو می دانستیم برای روی پرده بردن آن همکاری خواهیم کرد. علت اینکه زیاد در فیلم بازی نمی کنم این است که سناریوی خوب این روزها کم پیدا می شود. سخت است فیلمی پیدا کنی که هنگام بازی در آن احساس آرامش کنی و نقشی که بازی کردم نقش کسی مثل خود من بود، کسی که به چیزی واکنش نشان نمی دهد. کار کردن با کارگردان تجربه خیلی خوبی بود. علی مصطفی در پاسخ به پرسشی درباره بازی کردن در کنار همسرش لیلا حاتمی به شوخی گفت از زندگی کردن با او آسان تر است. و اکنون سری به سالونی دیگر.
کازم از 20 ساله 3 سال میپر بالی گلوشی دهید پیانم پر بالی 3 سال بنفره رو گرده.
فیلم مستند تینار یا تنها ساخته 1387 و زندگی قاسم، کودکی روستایی در شمال ایران که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدر به دور از خانواده در آغل با گاوها زندگی میکند تا از همین کودکی یاد بگیرد گالش یا همان گاوچران شود. فیلمی برگزیده برای مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از مهدی منیری. مهدی منیری در آغاز گفته‌های خود پیش از نمایش فیلم به پرویز دوایی، ناقد باسابقه فیلم و مقیم جمهوری چک که پس از سال‌های سال با نوشتن نقدی در حمایت از تینار در شماره 386 ماهنامه فیلم چاپ تهران سکوت خود را شکست، ادای احترام کرد. نقدی به نام عاشقانه که پرویز دوایی آن را اینگونه آغاز کرده است: ده روزی است که کار دیگری جز نوشتن عاشقانه‌ای برای تینار ندارم. چه خوب شد که تینار را دیدید و گفتید که شما را هم به شدت گرفته و رها نمی‌کند. عشق اگر راست باشد همیشه تملک جوست. در لحظه‌های جدا بودن از فیلم آن چند تا نوت ساده موسیقی لطیفش مدام در سر ما می‌چرخد و تصویرهای فیلم را به همراه می‌آورد. جریان زلال روایت تصویری این حماسه کوچک را، آنقدر به ظاهر ساده، آنقدر راست و صادق که عظمتش لااقل در نظاره‌های اولیه به چشم نمی‌آید. آنچنان یک پارچه گیرا و درست که بدیهی می‌نماید، انگار که سلسله مراتب بسیار بسیار دشوار ساخته و پرداخته شدن را از سر نگذرانده و به همین صورت کامل و بیبر و برگرد هست شده است. این فیلم چه دست نوازش لطیفی بر سر عشق قبار گرفته ما به سینما و سرزمین ما کشید. چه پرمهر و زیبا، چه آرام و متین. باز عطر عشق به این دو عامل بزرگ و بزرگوار سرزمین و سینما را به مشام ما بازگرداند. دمش گرم که دل افسرده ما را از پس سالهای سال دوباره از عشق و امید آکنده ساخت.
بیام کارلو ویواری و اول از همه آقای پرویز دوایی استاد خیلی از ما سینماگران اینجا ببینم.
و بعد از اون دیگه جشنواره بین‌المللی خیلی متحرک آرزوی خیلی از تیم سازاست که در شرکت کنند و بتونم شرکت کنم. حرف خاصی دیگه ندارم، فقط امیدوارم که از فیلم خوشتون بیاد و بتونید با چشم دلتون این فیلم رو ببینید.
جلسه پرسش و پاسخ فیلم تینار تقریبا با شرکت تمام تماشاگران برگزار شد. پرسش پیک فرهنگ از مهدی منیری کارگردان فیلم این بود: چی شد که شما به فکر این افتادین که این فیلمو بسازین؟ چند نفر رفتین اونجا و حضور شما توی اونجا و تعدادی که بودین روی این فیلم به نظرتون اثری گذاشت؟ روی کاری که قاسم میکرد اثری گذاشت یا نه؟
متغیر بود، چون بودن کار دو سال و نیم طول کشید و بستگی به زمان و اون لوکیشن تصویر برداری تعدادمون کم و زیاد میشد. بعضی وقتا مثل صحنه نهایی فیلم که گوساله‌ها دارن دست قاسم رو می‌لیسن و یه جور معاشقه باهاش دارن، ما فقط دو نفر بودیم، بعضی وقتا تعدادمون به با کمکی از اهالی می‌رفتیم شاید بالای 10-15 نفر. در مورد سوال دومتونم، بیشتر من خودم راغبم که از خودتون بپرسم، اگر واقعا شما احساس کردید ما رو در پشت دوربین و دخالت ما رو در صحنه ضعفیه که بر ما وارده، و اگر نه که فکر میکنم افتخاری که بر ما. فقط این هم بگیم که واقعا تمام سعی ما، شاید خیلی از وقتا تمام انرژی مصرفی میشد که ما دخالتی در صحنه نکنیم و به طبیعی ترین شکل ممکن روال زندگیش ادامه پیدا کنم.
یکی از حاضران در پرسش و پاسخ از مهدی منیری کارگردان فیلم تینار پرسید آخر و عاقبت قاسم چه خواهد شد؟
این آدم قربانی جبر اطرافش و جبر روزگارش، بیشتر میشه گفت اختیاری نداره، آخرش هم همین آخرش میشه
یا پرسش دیگر یکی از حاضران این بود که چگونه کارگردان رضایت پدر و خانواده قاسم را برای فیلم برداری جلب کرده است.
اولش کنجکاو بودن که ببینن ما برای چی میخواییم فیلم بگیریم، ولی من یه اعتقاد میدارم برای ساخت فیلم مستند به نهایت سعی میکنم به هیچ وجه در کارم دروغ نگم و از اول با صداقت برخورد میکنم و صادقانه بهشون گفتم که برای چی میخواییم فیلم بسازیم. الانم چند وقتی که مدت ها اذیت میکردم بعد از این که فیلم رو دیدن، و با اینکه ما خیلی از چیزایی که خیلی سخت‌تر بود، خیلی خشونت ها بیشتر بود، ما خیلی تعادل برقرار کردیم، خیلی تلطیف کردیم اونو، وقتی این فیلم رو دیدن باز هم خیلی بهشون برخورد و خیلی تهدید کردن و اما اقصا مشکلاتی که بعدن واقعا برای ما شده بود شب روز کابوس زندگیم.
چند تن از حاضران پرسیدند چطور می شود به قاسم کمک کرد؟
یکی از عواملی که باعث شد از این فیلم ساخته بشه به خاطر این بود که من احساس مسئولیت می کردم نسبت به کسی که خبر دارم چه جوری زندگی می کنه، و گفتم تصویری از این رو به جاهای نشون بدیم تا بتونیم کمک بگیریم تا از این وضع نجاتش بدیم. یکی از عوامل اصلی ساخت فیلم این بوده، ولی متاسفانه تا الان هیچ کاری نتونستیم براش بکنیم و من حدوداً دو سالی روزن یک سال دو سال من اصلا مدتش دقیق نمیدونم، اصلا نتونستم ببینمش بعد از اینکه محل تصویر برداریم تموم شد، چون از همه طرف تهدید میشدیم یه جورایی که آخرش هم دیدیم واقعا دست ما خارجه که دسترسی پیدا کنیم به قاسم، و وعده هایی هم که به ما بیننده های این فیلم داده بودن که ما چجوری میتونیم کمک کنیم فقط به همین سالون ها خرج شد. بعدش که رفتیم بیرون هیچ کسی نیومد دنبال این که بخواد به قاسم کمک کنه.
در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که مجبور شدید برای ساختن فیلم تینار خانه خود را بفروشید، مهدی منیری کارگردان گفت:
خونم رو نفروختم، ولی قرار بود پول خونم جور شده بود، قرار بود خونه بخرم که اونو برای این کار صرف کنم. با افتخار میگم بله.
مهدی منیری درباره بودجه تهیه فیلم تینار در پاسخ به پرسش افسود:
بعدش این قرار بود مشارکتی با همین مؤسسات دولتی بشه، ولی همتی سخت برای ما، نمیدونم شاید من خیلی نازک نارنجی و حساس بودم، یه جوری احساس میکردم که همه زحمت با ماست، مبلغ کمی میدن و آخرش میگن صاحبش مایی، و شاید فکر میکنن برای چیزهای مهمتر از فیلم، شاید فیلم اصلا برایش مهم نیست، باید خرج بشه و خرج چیزهای به نظر اون مهمتر میشه.
یکی از حاضران پرسید آیا قانون ایران اجازه میدهد کودکی مثل قاسم به مدرسه نرود؟
اینجور که من پرسیدم اتفاقا سر همین فیلم من پرسیدم که گفتن حتما پدر باید اجازه بده و وگرنه میتونه بره شکایت کنه که بچه من بدون اجازه من رفته داره تحصیل میکنه و میتونه شکایت کنه ازشون.
آینده فیلم چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش یکی از حاضران مهدی منیری گفت:
متاسفانه این فیلم هم مثل قاسم، اعضای این فیلم هم مثل قاسم و خود این فیلم مثل قاسم خیلی مظلوم باشند، همان که شاره زیادی نرفته. نمایشش فقط توی آمریکا بوده و UCLA و دوحه الجزیره، های میوزیم آتلانتا. بازم تأکید میکنم من جایزه زیاد گرفتم تو ایران و یه دونه جایزه بین‌المللی هم خارج از ایران گرفتم، ولی همه اینا به یک کنار، من نقدی رو آقای پرویز دوایی برای این فیلم نوشتن که برای من با ارزش‌ترین چیز هست. اینو من نمیگم، خیلی از منتقدها و صاحب نظرها و کسایی که واقعا تو سینما اسم دارن اینو گفتن.
عاشقانه پرویز دوایی، نقدی که مهدی منیری در گفته‌هایش به آن اشاره داشت، با این جملات و با پرسشی که شریک زندگی چک او ذهنش پس از دیدن فیلم به آن مشغول بوده پایان می‌یابد. این بانو هم که خیلی تحت تأثیر فیلم و احوال این بچه قرار گرفته بود می‌پرسید برای او چه می‌شود کرد؟ جوابی نداشتم. یکی دوتا نیستند، ولی این سوال از اولین دیدار این اثر نادر زیبای پرشکوه مدام در سرم می‌چرخد که برای تینار چه می‌شود کرد که بیشتر دیده شود، که به دل‌های بیشتری گرمی بدهد و ما هم زیر سایه افتخار این سر بلند به خود ببالیم که تا این سرزمین چون این هنرمندان نخبه و ایثارگری را در خود می پروراند زنده خواهد ماند. برومند باشند.
من استم مرخور استم من گرم خیلی دارم مردم ولی دارم بیم استخدی اکلی بیم ماسه بیم.
پیک فرهنگ.
و اکنون آنچه در پرسش و پاسخ با امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن روی ابرها گذشت. فیلمی از بخش منظری دیگر در جشنواره فیلم کارلو ویواری درباره پسری نوجوان که اول به سیگار و بعد به مواد مخدر معتاد می شود و درد و رنج های او.
بچه مصداتم که اینجا چی بکردین؟ قابل نمیدونین جواب ما رو بدین؟
بار علافی که نمیشه دهن به دهن شد.
چه اونم فهمیدم. حالا شما هم که آمایی آدم فروشی هم چاره کارتون نبود.
کیا بفروشیم تو رو؟ تو که مفتی ارزش شداشی یه فکر میکردیم.
نه بابا
صبح
بخیر
بچه.
حالا شما چطور؟ خوبی؟ اوکی. ما نمیدیم با چی نمیزم آوری؟
خودم بهشون گفتم ببینه بچه ها، یه مسابقه 2.15 کیلومتر هست که قراره بین مدارس کل تهران برگزار بشه. جایزه خوبی هم میدن. از هر مدرسه هم فقط 2 نفر میتونن شرکت کنن.
مسابقه کیه؟
10 روز دیگه. اصلا هم وقت نداریم، یعنی در واقع ما تو دقیقه 90 هستیم.
چقدر طول کشید برای این که روی این افرادی که روشون کار کردین فیلمو ساختین مطالعه بکنین که بعد اون وقت فیلمو بسازین؟ پاسخ امین فرجپور این بود که در زندگی شخصی خودش این گونه نوجوانان را دوروبر خود در میان بستگان و خیشاوندان می‌دیده و این فیلم درباره آنهاست. نوجوانانی که به گفته او دلخوشی دیگری نداشتند و عادی بود که به سیگار و چیزهای دیگر معتاد شوند. پرسش بعدی این بود که آیا صحنه های استفاده از مواد مخدر مانع نمایش فیلم در ایران می شود یا نه؟ امین فرجپور پاسخ داد که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. امین فرجپور درباره بودجه‌ای که صرف تهیه و تولید فیلم شده گفت: کم هزینه یا لو باجت نبود. فیلمی است بدون بودجه یا نو باجت و زیر $10,000 خرج برداشت. امین فرشپور همچنین درباره هنرپیشگان فیلم دویدن روی ابرها گفت به جز کیوان ساکتوف که در برنامه‌های گروه نوجوانان و جوانان تلویزیون دولتی ایران کار می‌کند، بقیه نوجوانان آماتور بودند.
پرسیدم شماره‌اش چنده؟ آقا ببخشید دیگه تکرار نمی‌شه. مادر سر کار میره؟ بله آقا. کجا؟ بیمارستان کار میکنه. چند وقت سیگار میکشی؟ 3 ماه.
از یکی از 10 جوان اهل جمهوری چک که پس از دیدن فیلم در سالن ماندند تا در پرسش و پاسخ با کارگردان شرکت کنند و مقایسه‌ای که میان این فیلم و فیلم بچه‌های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی کرد نشان می‌داد فیلم‌های ایرانی را دنبال می‌کند، پرسیدم آیا فیلم دویدن در میان ابرها از فرج امینپور را پسندیده؟
Yeah, I like it. Because I like Iranian movies. They are different from the films from Hollywood.
بله، فیلم را دوست داشتم. فیلم‌های ایرانی را دوست دارم چون با فیلم‌های هالیوود فرق دارند. فیلم‌های ایرانی درباره زندگی هستند و زندگی سخت است و خوب است که نشان داده شود که زندگی سخت است.
پیک فرهنگ.
و سرانجام گفتگوی با کارگردان فیلم اوریون، یکی از اشکال فلکی که به شکارچی هم معروف است. در این مورد شکار یک دختر باکره و مسئله سقط جنین و مشکلات با قانون و پدر و مادر.
کسافت نامرد باشو توفت صورتت بیاد. تو دختر منو بدبخت کردی، آبرو دختر منو بردی. باید پاشی بیای خواستگاریش. از سرت هم زیاد.
علی زمانی اسمتی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید درباره فیلمی که اجازه نمایش در ایران ندارد، اما به رغم توصیه وزارت ارشاد در جشنواره کارلو ویواری در بخش فیلم‌های مستقل نمایش داده شد، فیلمی که توجه مجله معتبر ورایتی را نیز برانگیخت. آقای علی زمانی اسمتی، موضوع فیلم اوریون حساسه. چی شد که فکر کردید که کار درستیه که الان به موضوع بکارت و سقط جنین بپردازید؟
وقتی که میخوام یه موضوع رو انتخاب کنم، یک نکته هست که من بهش نگاه میکنم. الان چند سالی هست که اینجوری شده، قبلا شاید اینجوری نبود. نگاه میکنم که من با ساخت این فیلم آیا جامعه‌ام رو یک قدم به جلو میتونم ببرم یا نه. همین برام کافیه که این فیلم رو شروع کنم، چون که فیلم‌هایی که تأثیر نمیگذارد یا اینکه فیلم‌هایی که متأسفانه حتی جامعه ما رو یه قدم به عقب میبره فراوان ساخته میشه. این تنها انگیزه من هست که بتونم یک موضوعی رو دستاویز قرار بدم برای کار. یک چشم‌اندازی دارم برای خودم، احساس میکنم مثلا 30 سال دیگه من آدم کاملا مسنی هستم و آیا وقتی که برمیگردم به گذشته خودم نگاه میکنم، به پرونده کاری خودم نگاه میکنم، این رو اصلا شعار نمیدم. واقعا میخوام خجالت زده نباشم، میخوام یک تاثیر مثبتی داشته باشم تو اون جامعه که زندگی میکردم.
توی این سوال و جوابی که بعد از فیلمتون شد، گفتید که وزارت ارشاد گفته که این فیلم اکران یعنی نباید بشه در ایران یا در خارج از ایران توی جشنواره ها، ولی الان دیدیم که این اکران شد. اگر قراره که شما فیلم هایی بسازین با این موضوع ها یا به هر دلیلی و به نمایش در نیاد، چه حاصلی داره؟
ببینید، متاسفانه این در توانایی ما نیست، این وظیفه من نیست نمایش دادن. یعنی واقعا من این قدرت رو ندارم که این فیلم رو نمایش بدم. من تنها وظیفه‌ای که دارم ساخت فیلم هست. کسی که باید نگران این در اومدن فیلم باشه تهیه کننده است. متاسفانه من به عنوان تهیه کننده نگران پخش نشدن فیلمم، ولی به عنوان کارگردان هی میگم باید این فیلم ساخته بشه، باید این فیلم ساخته بشه. به عنوان تهیه کننده واقعا دوست دارم فیلمم دیده بشه، پولش برگرده و مهمتر از اون تأثیرش رو روی مردم ببینم. متاسفانه این رو سالهاست از من دریغ کردن. ما فیلمسازها حاضریم تا اون جایی که به شرافتمون لطمه‌ای وارد نشه کوتاه بیایم برای اینکه فیلممون نمایش داده بشه، فیلممون رو دیگران ببینن.
تو پرسش و پاسخ اشاره کردید به زیرزمینی شدن فیلم‌هایی که به موضوعهای اجتماعی میپردازن. اگه بخواد اینطوری بشه، چطوری فیلم مخاطبش رو پیدا میکنه؟
حالا که سینمای اجتماعی ایرانی داره میره به سمت فیلم‌های زیرزمینی، من فکر میکنم باید جامعه هنری جهانی رویکردش رو عوض بکنه و نگاه خیلی بهتری به فیلم‌های مستقل که من گفتم تو اون جلسه پرسش و پاسخ پاسخ تعریف فیلم مستقل و زیرزمینی در ایران الان یکی شده، آمیخته شده، در حالی که جاهای مختلف دنیا اصلا این دوتا یکی نیست. من فکر میکنم که باید نگاه خیلی ویژه‌ای به این نوع سینما بشه، چون که الان بخش عمده ای از آثار کارگردان هایی که میخوان موضوعاتی رو کار کنن ولی به علت مسائلی که در وزارت ارشاد میگذره نمیتونن فیلم هاشون رو بسازن، بخش عمده شون روی کردشون به سمت سینمای مستقل و زیرزمینی هست. ما در ایران زندگی نمی کنیم، ما در دنیا زندگی میکنیم، در زمین ما همکاریم. یعنی الان من توقعم بیشتر کسایی هست که خارج از مرز هستن باید به این نوع سینما کمک بکنن.
اشاره کردین به کارگردانایی که توی این نوع فیلم کار کردن و با مشکلاتی مواجه بودن. آقای جعفر پناهی توی تدوین این فیلم مشاوره ای کردن، نقششون در چه حد بوده؟
آقای پناهی بعد از اینکه فیلم گرفته شد توسط پلیس امنیت و اطلاعات وارد ماجرا ما شدم. من بعد از اینکه فیلم رو تقریبا به فاینکات نزدیک کردم، فیلم رو بردم و ایشون دیدن، فیلم رو دوست داشتن، خیلی کمک کردن که دوستان دیگه‌ای از کارگردانای خوب ایران فیلم رو ببینن. حتی کمک کردن برای اینکه بعضی از نماینده‌های جشنواره‌ها تو ایران این فیلم رو ببینن و چون فیلم رو دوست داشتن بدون هیچ توقعی اومدن کمک کردن. این چند روزی اومدن در خدمتشون بودیم و فیلم رو دیدن و نظراتی دادن که یه تغییراتی در مونتاژ فیلم انجام شد. این در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول نظراتی بود که من در پایان مراحل رافکات از ایشون گرفتم و مرحله دوم بعد از این بود که ما فیلم رو بعد از 4 ماه 5 ماه موفق شدیم که از طریق دادگستری از ایران فیلم رو بتونیم پس بگیریم. ایشون همین کار رو انجام دادن. فکر میکنم تاثیر مثبتی روی فیلم داشتن.
توی سوال جواب سوالی بود که خارج از دنیای فیلم مسائلی رو میپرسید. شما اونجا گفتید که آدم سیاسی نیستین، از سیاست بعدتون میاد، علاوه بر این سیاست از نظر شما تو سطح پایینتری از هنر هست. در تبلیغات این فیلم همینطور در حضورتون دستبند سبز مشاهده میشه، یعنی رو پوستر فیلم هم هست، اینجا هم که بودید همینطوره. این به معنی خاصی از لحاظ سیاسی؟
بله کاملا به معنای خاصی است. ولی چرا بگیم از نظر سیاسی؟ من این رو از زاویه دیگه دیدم. بله ما طرفدار اصلاح شدن بعضی از مسائلی هستیم که از نظر ما درست نیست. این رنگی که شما گفتید رنگ سبز یک جامعه بسیار بزرگ و متنوعی رو تشکیل میده که در جامعه‌ای که به رنگ سبز الان علاقه دارن کاملا مذهبی حضور داره، کاملا معتقد به نظام جمهوری اسلامی وجود داره، کسایی هستن که خب مسائلی دارن، اختلافاتی دارن، اختلاف نظرهایی دارن با جمهوری اسلامی، کسایی هستن که اصلا معتقدن باید سیاست و دین از هم جدا بشه، مسائل خصوصی مردم نباید دخالت بشه، حتی کسایی هم هستن که ممکنه معتقد اصلا به طور کامل به دین نباشن. بنابراین من فکر میکنم که پلورالیستی ترین جامعه رو این جامعه سبز تشکیل میده و ما کاملا خارج میدونیم کسایی رو که فکر میکنن که مثلا باید یک تغییر سریع اتفاق بیفته. من این رو حتی گفتم که اگه قرار باشه تغییر سریع اتفاق بیفته ما مثل صد عمل میکنیم. ما میخوایم هر چیزی آنقدر کند و بطئی انجام بشه که به بهترین شکلش انجام بشه. تغییرات فرهنگی که ما بهش معتقدیم فقط و به هیچ تغییر دیگه سیاسی و اینها معتقد نیستیم. من دارم در باره خودم صحبت میکنم. معتقدم که باید تهنشین بشه در وجود مردم. این کار فرهنگی میطلبه، آموزش میطلبه و من به عنوان یک فیلمساز تنها وظیفه خودم رو این میدونم که کمک بکنم برای آموزش بهتر، کمک بکنم برای که مردم مسائل رو از این زاویه هم ببینند. بازم تاکید میکنم که بله رنگ سبز رو استفاده کردم برای این که بگم که به بعضی از نظراتی که اعمال میشه باش مشکل دارم و تلاش بکنم برای این که خیلی خیلی مسالمت آمیز، خیلی دوستانه مردم ایران، سیاستمدارای ایرانی، دولت مردای ایرانی خیلی دوستانه با هم کمک بکنیم که این مسئله حل بشه.
علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. نتایج مسابقات جشنواره فیلم کارلو ویواری شنبه شب اعلام خواهد شد. در کنار این فیلم‌ها در جشنواره فیلم کارلو ویواری تازه‌ترین فیلم عباس کیارستمی به نام رونوشت برابر اصل که در جشنواره فیلم کن بازیگری جولیت بینوش در آن جایزه آن جشنواره را ربود نیز نمایش داده شد. همچنین فیلم زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط بر پایه داستانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور. تا هفته بعد و نقد فیلم‌های ایرانی و غیر ایرانی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری شاد و کامیاب باشید.
خب به این ترتیب پایان مجله نیمروزی میرسیم. شماره تماس با ما رو فراموش نکنید، 2042-0221-1241-13 و همچنین میتونید به ما اسمس بزنید با 2042-0603-8741-50 و یا به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com. اگر همچنان با ما همراه بمونید، شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود و پس از اون با شما خواهیم بود رأس ساعت 3 بعد از ظهر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تو زنده
همه من ای به تنم جان همه تو من همه تو تو همه تو همه تو ما همه تو هر که و هر کس همه تو این همه تو ما همه تو من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من
برتر رادیو فردا ترانه شماره 6
هنوز روی بالشم نشست عطر تن تو خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره هنوز دلم تو رو میخواد
تو این کسالت عبس تو این دیار هم همه تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم
به هم نمیرسیم ما چاره ی
فاصله نیست وقتی که بسته شده هستی به جای گله تو حک شده رو شرم گونه های من اسم تو حرمت منه هم بسته یه جدای من
اشتیاق این که باز از گونه تو بگذره لبای بیقرار من به با بوسه به هم نمیرسیم ما چاره جز فاصله نیست تحتیه که بسته شده هستی که جای گله
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. ما نام این ترانه است به خوانندگی فرامرز اصلانی و شهرزاد سپانلو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
دادم برسه عشق
دریق یک خوب به بیرونی کشونده عزیزم تفاق بی نفس تو سینه مونده تو این توهای تلخ منو یک عالم یاد نشسته کسی که رفته بر باد کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من به خود رنگ فنا کسی که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گکی نپرس از چی گرفته روگونم نفس خوش به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دور یکی نپرس از چی گرفته به دادم برسه دلم خیلی گرفته نگو از دوری گکی نپرس از چی گرفته
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فردا.
sein. So viele Fragen alleine gestellt. Es ist für dich nur eine Frage von Geld. Du bist ein Schwein. Ich werde dir nie fair sein. Was hat die Zeit aus mir nur gemacht? Verkauft für tausend und eine Nacht. Hab mich verraten, vergessen, verloren. Wir hatten uns doch Liebe geschworen. Du bist ein Schwein. Ich werd dir nie fair sein. Im Leben versäumt. Geld. Zu viel Champagner, was kostet die Welt? Zu wenig Liebe, wie ehrlich gelacht. Das leichte Leben, zu teuer bezahlt. Du bist ein Schwein. Ich werd dir nie fair sein. Du bist
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
روی دونه
باشم عشق من، عشق فکر نمی کردم بیایی بمونی پیشم، عشق من عشق می میرم وقتی که رو لب تو میاد اسم من.
رادیو فردا.
جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. جز من سراغ تو میگیره، گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست